مسئله عقل اینو متوجه بشیم. حالا اون نکته که شما گفتید، ببینید یه قاعده فقهی مهم ما داریم، یا تعبیر بهتر قاعده اصولی، که تفکیکی ها همه فرار میکنن از این، و اون این است که الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه. این رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل به تفصیل بیان کرده و جالبه
ترجمهش رو هم بفهمید.
عرض میکنم جالبه که اصولی های ما، تمام فقهای ما، همه عقلگرا هستن. حالا فارغ از این که بخوایم بگیم که تفکیکی هن یا فلسفی هن، اصول ما رو اگر عقل و قواعد عقلی رو ازش بگیرید، یک تن لاغر نحیف میشه که نمیتونه به کار این فقه توانمند و گسترده ما بیاد. اما این نکته‌ای که مرحوم شیخ انصاری بیان میکنن این است که احکام شرعی الطافند در احکام عقلی. بعد بحث میشه که این الطافند یعنی چی؟ ایشون بیان میکنه ای مقرباتون، احکام شرعی آمدند تا ما رو به احکام عقلی نزدیک کنند. یعنی چه؟ یعنی که خدا این عقلی که به انسان داده این رو بیهوده نداده. و چرا خدا اینو داده؟ خدا وقتی که من چشم داده، چشم داده که ببینم، عقل داده، عقل داده که چیکار کنم؟ عقل داده که بذارمش تو تاخچه؟ عقل داده که ازش استفاده بکنم. میفرماید که اگر عقل ناب باشه و به مراتب عالیه عقل رسیده باشه، احکام شرعی رو هم ادراک میکنه.
خب مدعای مکتب تفکیک اینه که عقل ناب رو مرز میکنی؟
نه، مدعای مکتب تفکیک عکس اینه دقیقاً.
یعنی چی؟
یعنی چی؟ این بیان میکنه که آقا جون، من اگر خودم باشم و عقل خودم، من احکام شرعی رو میفهمم. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا خدا رو عبادت کن،
بله،
روزه بگیر، نمیدونم، اینا رو من میفهمم. حالا ممکنه جزئیاتشو باید به من کمک کنه، ولی کلیاتشو میگه آقا دروغ نگو،
خب
خلاف نکن، ظلم نکن،
بله.
خب عقل منم میفهمه، عقل میگه آقا دروغ نگو، عقل میگه ظلم نکن. پس این احکام شرعی که اومده کمک کنه به عقل، تا عقل اون چیزی که میتونست بهش برسه، عقل به اون برسه. این ببینید، این خیلی نکته مهمیه. چرا؟ چون آقایان تفکیکی میخوان بیان کمک کنن به اصول و به فقه و به معارف ما. فقه و اصول، فقیه اصیل ما شیخ انصاری تعبیرش اینه در مورد الاحکام الشرعیه. الاحکام الشرعیه خب حالا این یک نکته. نکته دیگه، مسئله مهمی که داره این است که ببینید، عقل رو خدا داده و یه خصلتی هم بهش داده، اینکه برو فکر کن.
بله،
اما حدی براش نذاشته. تا کجا فکر کن؟ در مورد چی فکر کن؟
لا تفکر فی ذات الله.
اینو
کی داری؟
این کجاست و به کی میگه؟
بل تفکر فی آلاء الله.
به کی میگه؟ به کی میگه؟ به کسی که موادشو، به کسی که مقدماتشو، به کسی که لوازمشو نداره میگه. و الا در خود عرفان که آقای حکیمی هم قبول دارن راه کشف، ما در مورد چی حرف میزنیم؟
خداوند.
در خداوند حرف میزنیم. خب خداوند،
خب در مورد اسماء و صفات صحبت میکنیم.
حالا دکتر، الان بعد ببینید، نکته اینه که عقل خاصیتش رهاییه. شما اگه عقل رو محصول کنید دیگه عقل نیست.
بله.
کاری که مکتب تفکیک داره انجام میده اینه که عقل رو از خاصیت خودش میندازه. چیزی که
یعنی محدود کردن.
محدود کردن یعنی چی؟ یعنی عقل نیست. شما به من چشم دادی اما میگه دومت بیشتر رو نبین. خب ببین چه چشمیه؟ چشم داده که شما این افق وسیع رو ببینی. شما غروب رو ببینی، طلوع هم ببینی. ببین چه گستره وسیعی. بله. میشه. ولی میگه آقا تو جلوی پاتو ببین. چرا؟ چون بیش از این تو به درد نمی. خاصیت عقل اینه که نه در موضوع، نه در محمول و نه در محتوا هیچ حدی نداره. به هیچ این عقله که حالا فیلسوف میاد ازش استفاده میکنه و میتونه باهاش خدا رو اثبات بکنه. بله، یه جام خطا میکنه، یه فیلسوف دیگه میاد اون رو تصحیح میکنه. پویایی عقل به اینه، زنده بودن عقل به اینه که محدود نباشه. توجه میکنید؟ این نکته ایست که مکتب تفکیک باید کاملا مواظب، یعنی این نکته ایست که مقفول شده دیگه. عیب بزرگ مکتب تفکیک اینه که در نهایت هی نمیخوام این تعبیر رو بکنم، مفهوم سازی میکنه، هی عبارت پردازی میکنه. عقل اگر عقل، اندازه و محدودیتی نداره. این کار کردن با عقل یعنی عقل رو از عقلانیتش تهی کردن.
ممنونم آقای دکتر پورمحمدی. البته خب پاسخ آقای استادی رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر غلامی، با همین فضا که پیش برویم، در حقیقت هنوز مسئله اصلی آن است که به ظاهر روایات بسنده کنیم، مسئله اصلی آن است که اخبار بسیار مهم است، مسئله اصلی آن است که در حقیقت جریان‌های فکری که در سنت اسلامی در دوران غیبت مطرح می‌شوند با اختلاطی که با زمینه‌های اندیشه‌ورزی غیر اسلامی، حالا یونانی یا غیر یونانی، در تعامل قرار گرفتن، جریان‌های غیر خالصی هستند و خب این اشکال هنوز هم از سوی مکتب تفکیک مطرح و بیان میشه. چه باید کرد؟
بله، از حضورتون که من ابتدا باز باید این رو تأکید بکنم که برخلاف فرمایش جناب استادی عزیز، مکتب تفکیک با این موانع معرفتی که تا الان ایجاد کرده و ایجاد میکنه قادر نیست اساساً جامعه سازی بکنه و تا الان هم هیچ ایده‌ای برای جامعه سازی ارائه نکرده. یعنی من معتقد هستم که با تفکر تفکیکی در غیبت معصوم علیه السلام، که حالا ما به این تفکر میتونیم مثلا به عنوان خالصگرایی یا نابگرایی تعبیر بکنیم، اساسا جامعه سازی میسر نیست. باید صبر بکنیم تا امام معصوم علیه السلام ظهور بکنن، حضور پیدا بکنن، تا خودشون چنین جامعه ناب و خالصی رو بسازن.
یعنی شما میفهمید جامعه خالصی که مکتب تفکیک مدعای اون رو داره جز با حضور معصوم
ممکن نیست. کما که راجع به عدالت هم همین گونه هست، یعنی نوع تفسیری که تفکیک از معارف دینی از جمله بحث عدالت ارائه میده، این فقط در زمان حضور خود معصوم، اونم نه همه معصومین، در واقع حضرت حجت ارواحنا فداه زمینه بروز و ظهور 100% پیدا میکنه. این یه مطلب که من باز روش تأکید میکنم. نکته بعد این هست که به هر حال این استفاده از وحی که مکتب تفکیک ازش صحبت میکنه چگونه هست؟ ما وقتی خودمون از یک دستگاه کرامت عقلی محروم میکنیم، چجوری میخوایم وحی رو فهم بکنیم؟ اونم یک فهم عمیق و فهم خالص، اونم در غیاب معصوم، این چه مکانیزمی داره؟ اون مکانیزمی که قرار جایگزین فلسفه بشه چیه؟ باز هم من جا داره این رو عرض بکنم، همچنان که جناب دکتر پور محمدی اشاره فرمودن، فلسفه اسلامی مساوی با آرای فلسفه مسلمان نیست. فلسفه یک دستگاه و مبتنی بر منطق کار خودش رو انجام میده و یک وسیله ایست که ما رو نزدیک میکنه به واقعیت، به حقیقت. اینطور نیستش که حالا هر آرایی و هر در واقع دیدگاهی، مجموع اندیشهی مطرح شد، این معرف تمامیت فلسفه باشه و ما اگر اون رو نقد کردیم یا اون رو باطل کردیم، کل فلسفه رو موفق شدیم باطل بکنیم.
بله.
ضمن که فلسفه اسلامی عقل یونانی هم نیست، این تعبیر هم تعبیر درست نیست. عقل بشری فطرت بنیان و آزاد هست که من البته الهام گرفتن فلسفه اسلامی از فلسفه یونانی رد نکردم، در ابتدای عرایزم گفتم که الهام گرفتیم، اما این که ما بعد از دگرگونی هایی که در این فلسفه به وجود آوردیم که شهید مطهری رو به تشریح میکنه، علامه طباطبایی رو به تشریح میکنه، بازم بگیم فلسفه اسلامی فلسفه یونانیه، این واقعا بی‌انصافی است و مبنایی نداره. پس بالاخره باید مشخص کنیم در غیبت این فلسفه که مکتب تفکیک بخواد این فلسفه غایب بشه، جایگزین ما چیه، آلترناتیو ما چیه. این عقل خودبنیادی که از این صحبت میکنن که به وسیله این ما میخوایم به اعماق وحی دست پیدا بکنیم، به پرسش های مهمی که وجود داره جواب بدیم، سیانت بکنیم اصلا از دین در برابر هجمه های گستردهی که علیه دین صورت میگیره، علیه محکمات دین صورت میگیره، این در واقع عقل خودبنیاد در چه دستگاهی ظهور پیدا کرده؟ این دستگاه کجاست؟ چجوری میشه این دستگاه رو دید، ارزیابی کرد، کارنامهش رو مورد بررسی قرار داد؟ از طرف دیگه فلسفه اسلامی قلم رو داره. فلسفه اسلامی قرار نیست جای وحی رو بگیره، نه چنین ادعایی داره نه در عمل چنین کاری رو کرده.
بله،
فلسفه اسلامی ارزش وحی رو کاملا درک میکنه، اعتراف میکنه که نمیتونه خیلی از حقایق وحیانی رو در واقع کشف بکنه و ارائه بکنه. عقل در واقع به ناتوانی خودش اعتراف میکنه، پیامبر درونی همه ما به ناتوانی خودش در پاسخگویی به نیازهای بشر اعتراف میکنه و لذا
اما تلاش خودش رو هم میکنه. بله
همین پیامبر درونی است که اتفاقا اثبات میکنه ما پیامبر بیرونی احتیاج داریم، به وحی احتیاج داریم. لذا میخوام عرض بکنم در این حالی که فلسفه کمک میکنه به فهم وحی، کمک میکنه به در واقع استحکام بخشی به عقاید دینی و دفاع میکنه در برابر هجمه ها از دین، البته دفاع غیر مستقیم چون فلسفه اسلامی مساوی کلام اسلامی نیست،
همینطوره،
ولی در این حال ثمرات و آثارش منجر میشه به دفاع از دین به شکل غیر مستقیم. در این حال یک منطقه رو قبول داره که منطقه وحیه و در واقع منطقی است که بشر نمیتونه با عقل بهش دست بده بکنه. خود قرآن هم میفهمد که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، بخشی از اون چه که وحی ارائه میکنه کاملا منحصر به فرده، حالا بخشی که میگم یعنی اعظم وحی منحصر به فرد هست و در واقع بشر به وسیله عقل خودش نمیتونه بهش دست پیدا بکنه، به ویژه اون چه که از جهان پس از مرگ وحی برای ما ارائه میکنه، درباره مقصد انسان برای ما ارائه میکنه و خیلی چیزهای دیگه.
بله.
فلسفه اینو درک میکنه، فلسفه ارزش وحی رو نفی نمیکنه، ضمن اینکه خود فلسفه هم از وحی استفاده کرده، وحی پنجره هایی رو به روی فلسفه اسلامی باز کرده که هیچ کس به جز وحی نمیتونست این پنجره ها رو باز بکنه. پس بالاخره باید مشخص کنیم در غیبت این فلسفه از نظر مکتب تفکیک جایگزین ما چیه و این دستگاهی که دوستان ازش صحبت میکنن کجاست.
بله.
مثلا کلامه، خب این کلام کدوم کلامه؟ کلام سنتیه؟ کلام جدیده؟ خب کلام جدید که باز متأثر از فلسفه است در بعضی از عرصه ها. اینها بالاخره ابهاماتیست که باید روشن بشه. از طرف دیگه یه بحث مهم بحث فقه. ببینید فقه یک رابطه تنگاتنگ با کلام داره، چون یه فوندانسیونی میخواد. فقه که نمیتونه بین زمین و آسمان قرار بگیره، باید یه پایه، یک فوندانسیونی داشته باشه که ما از این پایه و فوندانسیون میتونیم به هست‌ها تعبیر بکنیم. بایدها و نبایدها روی هست‌ها استوار میشن. این هست‌ها رو باید در واقع کلام برای ما مشخص بکنه و اونم کلامی که بتونه در واقع از کمک فلسفه استفاده بکنه و در واقع این هست‌ها رو عمق ببخشه و در برابر هجمه‌هایی هم که میشه ازشون دفاع بکنه. لذا فقه ما بدون کلام، بدون فلسفه چندان توفیق ندارند و اون عقل خودبنیاد هم ما نمیدونیم کجا میخواد به فقه کمک بکنه و این استحکام بخشی پایه‌ای رو انجام بده. روشنه که ما روایات زیادی داریم که در باب هست‌ها به سوالات اساسی انسان پاسخ میده. من نمیخوام این روایات رو نادیده بگیرم. صدها روایت داریم منحصر به فرد، ناب، درجه یک که داره راجع به هست‌ها صحبت میکنه. اما واقعیت این است که فهم اعماق این روایات بدون کمک فلسفه و عرفان به این سادگی‌ها نبوده. لذا خدمتی که فلسفه و عرفان نظری یا عرفان عملی که بعداً توسط عرفان نظری ترجمه میشه به فهم عمیق آیات روایات هستی شناسانه کرده فوق‌العاده است. خدمتی که عرض میشود که عرفان کرده به بعضی از در واقع فهم بعضی از آیات مهم، مثلا مولا صدرا اون تفسیری است که از آیت الکرسی ارائه میده، کی تونسته مثل اون ارائه بده؟ کی تونسته این عمق لازم رو به وجود بیاره؟ یا تفسیری که فلاسفه و عرفا از آیات ابتدایی سوره حدید ارائه دادن یا از سوره توحید ارائه دادن، تفسیری که امام رضوان الله علیه سوره حمد شروع کرده بودن و اجازه ندادن متاسفانه ایشون این تفسیر رو کامل بکنن.
دقیقاً.
خب امام در واقع ابوابی رو به روی ما باز کرد که تنها از عهده یک فیلسوف درجه یک و یک عارف درجه یک امکان پذیر بود، ولی ما ممکن بود به خیلی از این اعماق هیچ وقت دست پیدا نکنیم. حتی خیلی از قطعات طلایی نهج البلاغه، خطبه هایی که امام علیه السلام در باب خداشناسی ارائه دادن، در باب صفات و اسماء الهی ارائه دادن، شما ببینید فلاسفه و عرفا با این خطبه ها چه می کنن و نتیجه چی میشه و چجوری انسان به وجد میاد وقتی که پای صحبت فلاسفه و عرفا راجع به این خطبه میشینه، تا کسان دیگه اومدن راجع به اینا صحبت کردن و ما رو در یک لایه بسیار سطحی محدود نگه داشتن و اجازه ندادن که ما قواسی بکنیم در عمق اون چه که علی علیه السلام در نهج البلاغه در باب خداشناسی و معرفت نفس و اینها بیان میکنن.
ممنونم آقای دکتر.
من عرضم این استش که یه مقداری باید بحث ها رو واقع بینانه تر و ملموستر بکنیم تا این ابهاماتی که وجود داره انشاءالله تدریجا رفع بشه.
متشکرم از فرمایشات جناب عالی. چون میخوایم به بحث عدالت هم بپردازیم، جناب آقای استادی در باب نکاتی که دو استاد گرامی مطرح کردند، پاسخهای جناب عالی رو یا نکات جناب عالی رو میشنم.
من خیلی سریع بخواد که وقت رو استفاده کنیم. ببینید راجب باز هم راجب نظام اجتماعی و نظام سازی، من دو تا مثال کوچیک میزنم. در سال 1338 آقای حکیمی در واقع با تفکر تفکیک، ایشون در مشهد ممنوع المنبر میشن قبل از سال 42. 1338 به دلیل اینکه در واقع از مبارزه با حاکم ظالم و مسئله انقلاب گفتگو میکنند، ایشون دیدگاهاش در حوزه انقلاب خیلی روشنه. پس بله. این نیستش که ما قائل به این باشیم که به دلیل در واقع نگرشی که نگرش تفکیکی که داشتن اساسا در واقع بحث حکومت و تشکیل حکومت و نظام سازی اجتماعی رو قبول نداشتن. یا بحث میرزا جواد آقای تهرانی اگر مطرح میشه نسبت به درس حضرت امام و اینها، بعد دیگه‌ای رو هم باید ببینیم. اگر توی اون مباحث ببینید بحث های حوزه بحث های انقلت و قلت های حوزویه دیگه، یعنی اگر در مباحث نظری حرف میزنن اما اون بخش های ولایت پذیری، بخش هایی که در واقع در اعزام به جبهه های جنگ در اون ایام، این نوع تبعیت از ولی فقیه، اینها در واقع اینا نکاتی که نمیتونیم فراموش بکنیم. اون بحث های علمی و در واقع روی کرد های محتوایشون سر جای خودش. من بازم اشاره میکنم دوستان الحیات رو نادیده میگیرند. مجموعه الحیات که گردآوری شده و مجموعه مهمیه، نظام طبقه بندی الحیات دقیقا بر اساس در واقع نیازهای زیست انسان معاصر طراحی شده.
ببینید آقای دکتر غلامی میگن آقا شما این روش به دست آوردن عقل خود بنیاد دینی رو به ما نشان بدید. شما میفرمایید که الحیات این روش رو نشان میده؟ میخوام این برداشت
راجب عقل من تو ببینید آقای حکیمی عقل رو برای عقلی حجیت ذاتی قائله دیگه، درسته؟ عقلی که در واقع تفکیکی ها بهش قائل هستن عقل حجیت ذاتی داره، عقل وحیانی و فطری هستش. ایشون این عقل رو با عقلی که تو علوم بشری در واقع مصطلح شده متفاوت میدونه و برای عقل در واقع که از علوم بشری بیرون میاد حجیت قائل نیست. مثل عقلی که در فلسفه وجود داره، مثل عقلی که تو جامعه شناسی ما داریم ازش، یعنی فلسفه جامعه شناسی، روان شناسی و سایر این علوم، اینها رو از همدیگه در واقع تفکیک میکنه و عبارت عقل خود بنیاد دینی رو در واقع به عنوان عقل قابل اعتماد مطرح میکنه. یه ویژگی هایی رو هم برای این عقل تعریف میکنه. ببینید این عقل عقلی است که اساسا به شکل مستقیم به وحی مراجعه میکنه، خیلی متفاوته با عقلی که حاصل علوم بشریه. اساسا این نوع عقل، این نظام پذیری های در واقع ارزم به حضور شما عقل های ارسطویی و ارزم به حضور شما افلاطونی و اینها رو نداره.
خب آقای استادی، همون موجب همون مسئله اخبارگری آیا اینجا مطرح نمیشه که ما در مراجعه فقط و فقط به آنچه در روایات آمده است مراجعه بکنیم؟
ببینید اخباری ها عرضم به حضور شما اساساً اصلا به روش های تعقل و اجتهاد و اینا که اعتقادی ندارن، یعنی اختلاف اخباری ها با در واقع آقای حکیمی که به اخبار اعتقاد داره اما اخباریگر نیست، اخباریگراست.
عرض کردم بله،
تفاوتشون در اینه. ببینید من نکتم اینه که آقای حکیمی، یعنی شخص آقای حکیمی در واقع در جریان تحقیق تلاشش رو، تمام تلاش خودش رو، نگاه خودش رو در حوزه در واقع اینکه بتونه یک نظامواره یا یک دستگاه معرفتی رو بتونه ایجاد بکنه، ادعا نیست که این کار کامل اتفاق افتاده، نه، تونسته منابع رو بر اساس در واقع نیازهای انسان معاصر، یعنی شناختش از جامعه معاصر، انسان معاصر، نیازهای انسان معاصر طبقه بندی بکنه. اما این اگر بخواد در زندگی مردم ملموس بشه و نتیجه ساز بشه، طبیعتا نیاز به دستگاه های واسطی داره، یعنی اندیشکده ها و مراکزی که الان الهی ماشاءالله بعد از انقلاب هم ایجاد شده دیگه. اینا وظیفه‌شون چی بوده؟ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ده ها مرکز این چنینی که دستگاه حاکمیتی هستن، وظیفه‌شون این بوده که از این منابع که به این شکل تقسیم بندی شده استفاده کنن، نظام‌سازی هایی بکنن که در زندگی مردم جریان داشته باشه. وگرنه فلسفه اسلامی کدوم مشکل رو از مشکلات در واقع انسان معاصر، چه در زیست در واقع این جهانی، چه در زیستی که در واقع اون رو میخواد به کمال برسونه، میتونه تونسته براش حل بکنه؟ امکان پذیر نبوده.
خب اما آقای نه، این صحبت که جناب علی میفرمایید که خب فرمایش صحیحی نیست، این که فلسفه نتوانسته مشکلات بشر رو پاسخ بده یا در حقیقت برآورده بکنه، برخی از این مشکلات رو رفع کنه. فلسفه اسلامی، یعنی شما معتقدید که بالاخره همه ما معلم فلسفه ایم، معتقدید که واقعا فلسفه ملا صدرا هیچ مشکلی رو نمیتونه از بشریت برطرف بکنه؟
نه،
فلسفه
نه،
ابن سینا نمیتونه؟
نه، اشاره نکردم که هیچ مشکلی نمیتونه برطرف بکنه. این خدای حکیمی هم عرضم به حضور اشاره کردم قائل به فلسفه.
پس نکتهتون چیه؟ بله،
نکته من اینه که در واقع اون حد قایت و کمال رو نمیتونه برای ما ارمغان بیاره، یعنی اون چیزی که در واقع میخواد ما رو به سرمنزل مقصود برسونه، مرحله ای در واقع از رسیدن ما به کماله، نه اینکه میتونه ما رو به نقطه نهایی برسونه.
عذرخواهی میکنم جناب استادی. ببینید، کاری که مکتب تفکیک معمولا انجام میده یک ادعاهای کلیه که وقتی که وارد مصداق میشه هی ادعاها تنگتر میشه و تنگتر میشه. مثلا در مورد فلسفه اسلامی که آیا فلسفه به کمک زندگی میاد یا نمیاد، یه دیدگاهی وجود داره که تفکر نظامسازی امام بر اساس تفکر صدراییه.
بله،
و حالا میشه در مورد این بحث کرد و این ادعا قابل توجیه هست. خود من ممکنه که بعضا بهش ایرادهایی داشته باشم که آیا کاملا تطبیق پیدا میکنه یا نه،
اما کلیتش قابل
اما اگر که ما این تفکر صدرایی رو از امام بگیریم، شاید که امام این گفتمانی که بر اساس اون جمهوری اسلامی رو تشکیل دادند نمیتونستن اگر امام این تفکر رو نداشتن. این یه نکته. نکته دیگه این که ببینید، شما اگر که فلسفه رو و عقل ورزی رو از بشر بگیرید، ممکنه که امروز و فرداتون مشکلی نداشته باشه. یا آقای دکتر ادبی، اون جمله‌ای که شما از آقای مرحوم حکیمی میخوندید که عقل عمومی بشر، عقل عمومی بشر، ببینید این عقل عمومی بشر چگونه ساخته شده؟ این عقل عمومی بشر که امروز به دست نیامده، این عقل عمومی بشر یک دستاورد تاریخیه. فیلسوفان اندیشیدند، متدینین اندیشیدند، مجموع متفکران تاریخ اندیشیدند تا عقل امروز اینگونه به دست ما رسیده. یعنی عقل پشتوانه همه و عقل و فلسفه پشتوانه تفکرات ما و زندگی های ماست. اما شما اگر یک جا بخواید سراغش برید اونجا پیداش نمی کنید. چرا؟ چون خزنده است، چون پشتوانه ماست، چون تاریخ ماست. تاریخ گذشته تا ما با این عقل امروزی. حالا شما این عقل رو بگیرید ببینید 100 سال آینده چی میشه.
پاسخ شما چیه جناب استادی؟
این عقلی که آقای دکتر اشاره میکنن، این عقل جزئیه، عقل محدوده. در واقع اون چیزی که ما عقل نامحدود میدونیم، عقل کلی میدونیم، تعقل وحیانیه. این به معنای رد کردن تلاش‌های در واقع جامعه انسانی در ایجاد عقل محدود یا عقل جزئی رد کردن اون نیست، اما ما میگیم بالاتر از اون چیزی وجود داره به نام تعقل وحیانی یا عقل نامحدود یا عقل کلی که در واقع اون میتواند ما رو در واقع.
آخه شما میفرمایید که با عقل که نمیشه وحی رو سنجید، وقت تعقل وحیانی که میشه یک امر پارادوکسیکال. تعقل وحیانی یعنی چی؟
ببینید توی در واقع پیروان مکتب تفکیک از جمله آقای حکیمی میگن عقلی که در واقع توی کتاب سنت، کتاب سنت ما داریم باش مواجه میشیم، با اون مراتب عقلی یا اون تعاریفی که از علم یا فلسفه بیرون میاد اینا مغایرت دارن، یعنی یکی نیستن، یکسان نیستن. و توی درک در واقع، توی جریان درک در واقع ادراک اون محسوسات و معقولات ارزم به حضور شما، زمانی ما میتوانیم به معنای واقعی عالم بشیم که اون نور در واقع علم، نور علم و عقلی که ازش صحبت میکنیم، اون متصل به جای دیگه باشه، یعنی از این عقل انسانی در واقع برآمده نباشه.
جناب دکتر
ببینید، آقای دکتر
غلامی، اگر شما هم نکته‌ای دارید وارد بحث بشید، در خدمتتون هستیم. صدای من رو دارید آقای دکتر غلامی؟
بله بله، صداتون رو دارم. میخوام عرض بکنم که این عقل کلی که ازش صحبت میشه، خب همون فلسفه است دیگه، فلسفه حول عقل کلی است، نه عقل جزئی. اصلا بله. عقل ابزاری از قلمرو فلسفه اسلامی خارج میشه، اون میره در حوزه علم و عرض میشود که بحثای مرتبط به
علوم تجربی،
علوم تجربی و تفسیری و تحلیلی و امثال اینها. و ما وقتی از فلسفه صحبت میکنیم داریم از کلی صحبت میکنیم، و فلسفه هم در واقع همین ادعا رو داره، فلسفه اسلامی لااقل همین ادعا رو داره که
ما با عقل کل داریم کار میکنیم،
عقل کلی،
به ادراک کلیات میپردازیم، نه ادراک جزئیات.
کلیات همین که خودش متصل به اون عقل کلی در واقع مورد نظر جناب استادی معرفی میکنه، یعنی خودش رو بدون اتصال به اون معرفی نمیکنه. ضمن اینکه خب با برهان صحبت میکنه، خود این روش برهان روش قرآنی است دیگه، یعنی فلسفه اسلامی کاملا متعهد به برهانه. شما کجا میتونید از فلسفه اسلامی بدون برهان صحبت بکنید؟ و قرآن چه روشی رو برای تعقل با معرفی میکنه به جز برهان هست؟ ما باید فراموش بکنیم که فلسفه اسلامی فلسفه یونانی است. ممکنه ما به فلسفه یونانی ایرادهایی داشته باشیم و بله. داریم، اما اینکه عیناً فلسفه یونانی در فلسفه اسلامی تبلور پیدا کرده، این یک نوع در واقع فلسفه اسلامی نشناسی است که متاسفانه در بین بعضی از دوستان ما در طول تاریخ رخ داده.
من میخوام که با اجازه اساتید وارد بخش دوم هم بشیم، چون ما باید 23 دقیقه 47 دقیقه برنامه رو تحویل بدیم، کمتر از 20 دقیقه فرصت داریم و موضوع عدالته. خب موضوع عدالت جناب آقای دکتر غلامی موضوعی بود که جناب علی هم در همین ایام بهش پرداختید و در حقیقت در سایت های مختلف، خبرگزاری مختلف، نکاتی که جناب علی مطرح کردید مورد گفتگو، درنگ و مسائل و موردات و پاسخهایی قرار گرفت. وارد این بحث بشیم که هم دیدگاه آقای استادی رو بشنویم، هم دیدگاه آقای دکتر پور محمدی رو.
بله، باز این رو من باید متذکر بشم که من منکر زحمات مرحوم استاد حکیمی درباره
انقلاب اسلامی و فضای پیرامونش،
انقلاب و بحث عدالت به طور خاص. بله. یعنی من ایشون رو حتما جز عدالت پژوهان برجسته در کشور تلقی می کنم، اما وقتی که از ایشون به عنوان یک الگو و مجسمه عدالت طلبی صحبت میشه، نسبت به این مسئله نقد دارم.
چیه نقدتون آقای دکتر؟
ببینید، اگر که بحث اینه که ایشون یک عدالت پژوه برجسته است، هیچ کس نمیتونه اینو انکار بکنه. ایشون خب تو این زمینه تألیفاتی دارن، بیانات ارزشمندی دارن، کیه که بتونه اینا رو در واقع رد بکنه؟
بله.
عدالت پژوه برجسته است ایشون. اما وقتی که ما میگیم عدالت طلب، عدالت گرا، دیگه وارد ساحت عینیت و ساحت عمل میشه. من این رو قبول ندارم، یعنی من معتقد هستم که ایشون هیچ ایده ای برای پیاده سازی عدالت در جامعه اسلامی نداشت. یا اگر داشت بسیار ایده خامی بود و نتونست در عمل هیچ کمکی به انقلاب اسلامی بکنه برای تحقق عدالت
در مقام عمل
بله. در مقام عمل بله، در حوزه پژوهش هم البته من نقدهایی دارم که در همون یادداشت تقدیم شد که بله. چه میزان مباحث ایشون در